سه دو یک.
صدای ما رو از ماه میشنوید.
طبقه تنپرور، نوشته تورستین وبلن، برگردان سیما زائر رفیعی، نشر روزگار نو، با صدای عمار تفتی.
در بالاترین مراحل فرهنگ بربریت، نهاد طبقه تنپرور با عظیم‌ترین پیشرفت خود یافت می‌شود. به عنوان مثال در اروپای فئودال یا ژاپن فئودال این طبقه را می‌یابیم. در چنین جوامعی تمایز بین طبقات به شدت مشاهده می‌گردد. تمایزی که بین مشاغل مناسب برای طبقات متعدد وجود دارد، خصوصیات برجسته‌ترین مفاهیم اقتصادی را در این تفاوت طبقاتی رقم می‌زند. طبق عادت، طبقات بالا رتبه جامعه از مشاغل صنعتی مستثنا هستند. مشاغل مشخص و خاصی برای افراد این طبقات تخصیص داده می شود. مشاغلی که افتخار و احترام به همراه دارد. در بین کارهای پر افتخار و پر احترام جوامع فئودال، جنگاوری و خدمات مربوط به کاهنان از عمده‌ترین و مهمترین کارها می باشد. خدمات کاهنان نسبت به جنگاوری در مقام دوم قرار دارد. اگر جامعه بربری خیلی ستیزه‌گر نباشد، این امکان وجود دارد که حق تقدم با مشاغل کاهنان باشد و سلحشوری و جنگاوری در مقام دوم قرار گیرد. در این حالت قانون با اندکی استثناء همچنان پابرجاست. فرق نمی کند که جنگاوری باشد یا امور مربوط به کاهنان. به هر حال طبقات بالاتر از کارهای صنعتی مستثناء هستند و همچنین معافیت تجلی اقتصادی امتیاز آنهاست. هند برهمن مثال نسبتاً خوبی از معافیت صنعتی این دو طبقه می باشد. در جوامع متعلق به فرهنگ بالاتر بربریت، تفاوت قابل توجهی بین زیر طبقات وجود دارد. زیر طبقاتی که ممکن است طبقه تنپرور نامیده شوند. تفاوت شغلی متناظری بین این زیر طبقات وجود دارد. در کل طبقه تنپرور طبقات اصیل، نجیب، کاهنان و بیشتر ملازمین و همراهان آنان را در بر دارد. مشاغل این طبقه متنوع می باشد، اما همگی خصوصیات اقتصادی مشترکی دارند، یعنی غیر صنعتی هستند. مشاغل غیر صنعتی طبقه بالاتر می تواند شامل مشاغل دولتی، جنگاوری، نظارت مذهبی و ورزشی باشد. در مراحل ابتدایی، البته نه چندان ابتدایی بربریت، طبقه تنپرور یافت می شود. در این مراحل برای این طبقه فرق کمتری قائل شدند. تمایزها و تفاوتها بین مشاغل طبقه تنپرور آنی و بغرنج و پیچیده نیستند. به طور کلی جزیره نشینان پولینزی این مرحله از پیشرفت را به خوبی نشان می دهند و با این استثناء که به علت عدم وجود تفریح جامع در زندگی آنان، شکار جایگاه معمول افتخار و احترام را ندارد. همچنین جامعه جزیره نشینان مثال نسبتاً خوبی برای دوران حماسه‌ای اسکاندیناوی می باشد. در چنین جامعه‌ای تفاوت زیادی بین طبقات و مشاغل ویژه مخصوص هر طبقه وجود دارد. کارهای دستی یا عملگی، صنعتی و هر شغلی که مربوط به کارهای روزمره امرار معاش است، از مشاغل منحصر به طبقه پست و پایین می باشد. طبقه پست شامل برده‌ها و سایر تابعان و معمولاً همه زنان می باشد. اگر سطوح مختلف اشرافیت وجود داشته باشد، زنان رده بالا معمولاً از کارهای صنعتی معاف می باشند یا اینکه حداقل از کارهای دستی خیلی پست مستثنا می شوند. مردان طبقه بالاتر نه تنها از مشاغل صنعتی معاف هستند، بلکه طبق عادات و رسوم از انجام این کارها منع می شوند. مشاغل مناسب برای آنها تعریف شده می باشد. چنانچه قبلاً بحث شد، این کارها شامل مشاغل دولتی، جنگاوری، نظارت مذهبی و ورزشی می باشد. این چهار رشته فعالیت رویه زندگی طبقات بالاتر و اشخاص بالا رتبه، شاهان یا رؤسای قبایل را مقرر می کند. این مشاغل تنها فعالیت هایی هستند که عادت، عرف یا درک جامعه آنها را می پذیرد. در حقیقت، زمانی که این روند به خوبی ثبت و توسعه یافته باشد، حتی ورزش ها نیز برای افراد بالا رتبه با تردید مشروع شمرده می شوند. برای مراتب پایین تر طبقه تنپرور، کارهای مقرر و معین دیگری آزاد است. اما این قبیل کارها تابع یکی از مشاغل اصلی طبقه تنپرور می باشد. مشاغلی چون تولید، نگهداری تسلیحات، تجهیزات و قایق‌های جنگی، پیرایش و رسیدگی به اسب‌ها، سگ‌ها و شاهین‌های شکاری، تهیه و آماده سازی لوازم عبادی و غیره. طبقات پایین‌تر جامعه از این مشاغل ثانویه پر افتخار محروم هستند. آنان فقط مجاز به انتخاب مشاغلی هستند که صراحتاً خصوصیات مشاغل صنعتی را دارد و ارتباط خیلی جزئی با مشاغل طبقه تنپرور دارد. اگر از این نمونه فرهنگ بربریت یک قدم به عقب برویم و به مراتب پایین‌تر بربریت بپردازیم، طبقه تنپرور کاملا توسعه یافته را نمی‌یابیم. اما این بربریت دون رتبه، عادات، رسوم، انگیزه ها و شرایطی را به معرض نمایش می‌گذارد که به واسطه آنان نهاد طبقه تنپرور شکل گرفته است و مراحل رشد اولیه آن را نشان می‌دهد. قبایل شکارچی چادرنشین در نقاط مختلف دنیا حاکی از این مراحل بدوی تمیز و تفکیک می باشد. هر یک از قبایل شکارچی آمریکای شمالی می تواند مثالی مناسب برای این قضیه باشد. به ندرت می توان گفت که این قبایل تنپروری تعریف شده ای دارند. تمایزی در عملکرد و تفاوتی بین طبقات دیده می شود و این تفاوت بر مبنای تمایز در عملکرد آنها شکل گرفته است. اما هنوز معافیت طبقه ممتاز جامعه از کار آنقدر پیشرفت نکرده است که اسم و نقش طبقه تنپرور کاملا قابل اجرا باشد. قبایل متعلق به این سطح اقتصادی تفاوت اقتصادی را تا مرحله‌ای پیش بردند که تمایز قابل توجهی بین مشاغل زنان و مردان ایجاد شده است و این تمایز خصوصیتی منزجر کننده دارد. تقریبا در همه این قبایل طبق عادت از پیش تعیین شده زنان برای مشاغلی به کار گمارده می شوند که مشاغل صنعتی با پیشرفت و توسعه این مشاغل شکل می گیرند. مردان از این مشاغل پست مستثنا هستند و برای مشاغل جنگی، شکار، ورزش ها و نظارت مذهبی در نظر گرفته می شوند. معمولا تبعیض مؤدبانه‌ای در این موضوع نشان داده شده است. این تبعیض کار بر تبعیض موجود در فرهنگ بربریت پیشرفته منطبق است. تبعیضی که بین طبقه کارگر و تنپرور مشاهده می شود. همینطور که تعدد و تخصص شغلها پیشرفت می کند، خط مرزی کشیده شده مشاغل صنعتی را از مشاغل غیر صنعتی جدا می سازد. همانطور که در مراحل بدوی بربریت نیز مشهود است، شغل مردان علت اصلی پیشرفت و توسعه قابل تحسین صنعتی نمی باشد. در پیشرفت اخیر شغل مردان تنها در کارهایی چون مشاغل جنگی، سیاست، ورزش‌ها، فراگیری دانش و مقامات کاهنین دخیل بوده است که این مشاغل در طبقه بندی مشاغل صنعتی قرار ندارند. تنها استثناء موجود و قابل اشاره بخشی از صنعت ماهیگیری و برخی مشاغل خاص و ناچیز است که تردید دارم بتوان آنها را در گروه صنعتی طبقه بندی کرد. این مشاغل تولید تسلیحات، اسباب ورزشی و کالاهای ورزشی می باشد. به طور بالقوه می توان گفت کل محدوده مشاغل صنعتی ماحصل آن چیزی است که در جوامع بدوی بربریت تحت عنوان شغل زنان طبقه بندی می شد. کار مردان در فرهنگ بربریت رد پایین نسبت به کار انجام شده توسط زنان مهمتر و ضروری تر است و کار آنان برای زندگی گروهی ضروری است. حتی می توان گفت کار مردان به تامین خوراک و مصارف ضروری و مایحتاج گروه کمک می کند. در حقیقت کاملا مشهود است که خصوصیت تولید کنندگی کار مردان چنان است که در نوشته های اقتصادی شغل شکارچیان به عنوان صنعت ابتدایی و اصلی در نظر گرفته شده است. اما مفهوم بربریت مربوط به این قضیه نیست. مرد به اعتقاد خودش کارگر نیست و نباید با زنان طبقه بندی شود و تلاش او نباید با کار پرزحمت زن در زمینه کار دستی و صنعتی مقایسه گردد. در تمام جوامع بربری معنی ژرفی از اختلاف بین کار مرد و زن وجود دارد. کار مرد میتواند به بقای گروه منتهی شود، اما آنان احساس میکنند که کار آنان کاملا برتر است و چنان تأثیری دارد که نمیتوان آن را با پشتکار بی اهمیت زنان مقایسه کرد. اگر در معیار فرهنگی یک قدم دیگر به عقب برداریم، یعنی در بین گروه‌های وحشی و درندخو، تمایز بین کار دارای جزئیات کمتری است و تمایز منزجر کننده بین طبقات و مشاغل از ثبات و شدت کمتری برخوردار است. یافتن مثال‌های صریح برای فرهنگ توحش بدوی کاری دشوار می‌باشد. برخی از آن گروه‌ها یا جوامع که تحت عنوان گروه وحشی طبقه بندی شده اند، هیچ نشانه ای از پیشرفت را در مراحل فرهنگی پیشرفته تر نشان نمی دهند. اما گروه‌هایی وجود دارند که برخی از آنها ظاهراً سیر نزولی نداشتند. این گروه‌ها نسبت به توحش بدوی صادق و وفادار بوده و دارای خصوصیات این جوامع هستند. به علت عدم وجود طبقه تنپرور و فقدان نیات و گرایشات معنوی، فرهنگ این گروه ها با فرهنگ جوامع بربری تفاوت دارد. نهاد و عرف طبقه تنپرور به این نیات و گرایشات معنوی متکی است. در این جوامع بدوی وحشی، ساختار سلسله مراتبی در طبقات اقتصادی وجود ندارد، فقط شکافی کوچک و نامحسوس در نژاد بشری یافت می شود. یکی از بهترین مثال‌های این گونه جوامع مربوط به قبایل آندامانز و یا قبایل توداز ساکن تپه‌های نیلجری می‌باشد. به هنگام برخورد این قبایل با اروپایی‌ها، روند زندگی این گروه‌ها تقریباً معمولی و مناسب با عدم وجود طبقه تنپرور بود. به منظور ارائه مثالی دیگر می‌توان به قبایل آینوی منطقه یزو و برخی از گروه‌های بوشمن و اسکیموها اشاره کرد. خیلی مطمئن نیستم که بتوان برخی از جوامع پوئبلو را در این گروه جای داد. بیشتر جوامع ذکر شده در اینجا به جای اینکه دارای فرهنگی باشند که هیچگاه فراتر از سطح کنونیش نرفته، می توانند در مواردی از فساد و انحطاط از بربریت بالا رتبه باشند. اگر چنین باشد، برای هدف فعلی مورد پذیرش قرار می گیرند، اما در مقایسه با جمعیت مردم بدوی واقعی، مدارک و شواهد ارائه شده توسط آنان از تأثیر کمتری برخوردار است. این جوامع که فاقد طبقه تنپرور تعریف شده ای هستند، با خصوصیات خاص ساختار اجتماعی و رویه زندگیشان به گروه ها و جوامع دیگر تشبیه می شوند. آنها گروه‌های کوچک و دارای ساختار کهن می‌باشند و به طور عادی صلح دوست و غیر مهاجر هستند. آنها فقیرند و مالکیت فردی ویژگی بارزی در نظام اقتصادی آنان نیست. با این وجود چنین بر نمی‌آید که این گروه‌ها کوچکترین جوامع موجود باشند و یا اینکه ساختار اجتماعی آنان از هر لحاظ تمایز و تفاوت کمتری داشته باشد. همچنین این طبقه الزاماً شامل همه جوامع بدوی فاقد نظام مالکیت فردی تعریف شده نمی باشد. اما باید توجه کنیم که این طبقه شامل صلح دوست ترین گروه های بشری بدوی و شاید صلح دوست ترین گروه ها می باشد. در واقع بارزترین ویژگی مشترک اعضای چنین جوامعی بیکفایتی و بیارزگی دوست داشتنی آنها در هنگام مواجهه با جبر و نیرنگ است. شواهد حاصله از رسوم و نشانه‌های فرهنگی جوامع در مرحله پایین پیشرفت چنین نشان می‌دهد که شکل‌گیری عرف طبقه تنپرور به تدریج و با تحول توحش بدوی به سوی بربریت پدیدار شده است و یا دقیق‌تر بگوییم در طی تحول عادات دوستانه به سمت عادات ستیزگری در زندگی رفته است. شرایط ظاهراً ضروری برای این امر فوق‌العاده شامل موارد زیر است. جامعه باید در جهت عادت و رویه غارتگری در زندگی باشد، جنگ یا شکار بیش از حد و یا هر دو. یعنی مردانی که در این جوامع طبقه تنپرور نوبنیاد را تشکیل می دهند، بایستی به تحمل آسیب و صدمه ناشی از جبر و لشکرآرایی خود بگرایند. شرایط امرار معاش بایستی کاملا راحت باشد تا اینکه معافیت بخش قابل توجهی از جامعه از کار یک نواخت و روزمره پذیرفته و تصویب گردد. نهاد و عرف طبقه تنپرور حاصل تبعیضی قدیمی است که بین مشاغل وجود داشته است. بر اساس این تبعیض برخی کارها شایسته و سزاوار و برخی پست و دونمایه هستند. طبق این تفاوت و تبعیض کهن، کارهای سزاوار و شایسته کارهایی هستند که تحت عنوان شاهکار یا کار برجسته طبقه بندی می شوند. کارهای پست و دونمایه کارهای ضروری روزمره است که هیچ یک از عناصر قابل تحسین برجسته به آن تعلق نمی‌گیرد. اما این تفاوت در جامعه صنعتی مدرن اهمیت کمی دارد. به همین دلیل نویسندگان اقتصادی توجه ناچیزی به این قضیه کردند. زمانی که این مسئله با دیدگاه مدرنی که بحث اقتصادی را کنترل می کند بررسی شود، این تبعیض غیر قابل توجه و غیر واقعی به نظر می رسد. اما حتی در زندگی مدرن تبعیض موجود اصرار در پیش پا افتادگی این تصور و عقیده دارد. به عنوان مثال، چنانچه نشان داده شده است، بیزاری همیشگی ما از مشاغل پست و نوکری حاکی از این قضیه است. این یک تبعیض و تفاوت از نوع شخصی است، تبعیض برتری و پستی. در مراحل اولیه فرهنگ، زمانی که نیروی شخصی افراد در شکلگیری رخدادها ضروری تر و مشهودتر بود، عنصر کار برجسته در رویه زندگی روزمره دیده می شد. علایق و مصالح با میزانی بالاتر حول این واقعیت متمرکز می شدند. در نتیجه در آن دوران تفاوتی که طبق این اساس پیش می رفت حتمی تر و قاطع تر از تفاوت دوران امروزی بود. بنابراین تفاوت و تبعیض یک حقیقت و واقعیت در توالی پیشرفت و توسعه است. تفاوت یک امر واقعی، قابل توجه و متکی به پایه و اساسی کاملا معتبر و متقاعد کننده می باشد. به هنگام تغییر حقایق بر طبق این پایه و اساس، تبعیض بین حقایق تغییر یافته است. آن دسته از خصوصیات مربوط به حقایق که در دست داریم کاملا نمایان، مهم و قابل توجه است. مصلحت مطرح و بارز هر دوره بر روی این خصوصیات نور می افکند و آن را نمایان می کند. برای شخصی که حقایق مورد بحث را درک می کند، هر گونه تفاوتی که مطرح شود مهم و قابل توجه خواهد بود، چون از یک دیدگاه متفاوت با آنها می نگرد و برای مقاصد مختلف با آنها ارج می نهد. عادت تشخیص و طبقه بندی مقاصد و مسیرهای مختلف فعالیتی همیشه و همه جا بر مسئله ضرورت غالب می آید. زیرا این عادت برای دستیابی به یک تئوری کارآمد و یا رویه زندگی امری ضروری است. نقطه نظر این دیدگاه یا خصوصیات خاصی که معرفی برای طبقه بندی حقایق زندگی محسوب می شوند به مصلحتی بستگی دارد که طبق آن مصلحت حقایق تشخیص داده می شوند. بنابراین زمینه های تشخیص و تمیز و قاعده و هنجار، رویه و روند طبقه بندی حقایق به همراه رشد فرهنگ به صورت تصاعدی و جلو رونده تغییر می یابد. زمانی که حقایق زندگی دستخوش تغییر شده باشند، به تبع نقطه نظر نیز تغییر می‌یابد. پس می‌توان گفت تمام چیزهایی که در یک مرحله زندگی جزو خصوصیات برجسته و قطعی یک طبقه از فعالیت‌ها و یا طبقه اجتماعی محسوب می‌شوند، اهمیت نسبی خود را در مراحل بعدی و در جهت مقاصد طبقه بندی حفظ نخواهند کرد. اما تغییر استانداردها و نقطه نظرات مسئله‌ای تدریجی است و به ندرت منجر به تخریب یا توقیف کلی دیدگاه می شود. دیدگاهی که سابقاً پذیرفته و تصویب شده است. اما هنوز یک تفاوت همیشگی بین مشاغل صنعتی و غیر صنعتی وجود دارد و این تفاوت و تبعیض مدرن تفاوتی تغییر شکل داده از تفاوت دوره بربریت می باشد. تفاوتی که بین شاهکار یا کار برجسته و کار پرزحمت وجود داشته است. درک عمومی مردم در مورد مشاغلی چون جنگاوری، سیاست، پرستش، عبادت و شادمانی عمومی چنین است که این مشاغل ذاتاً متفاوت از کارهایی هستند که به واسطه آنان درآمد زندگی به سختی و به زحمت به دست می آید. خط مرزی دقیق همانند آن خطی نیست که در رویه بربریت بدوی دیده می شد، اما محدوده تفاوت گسترده‌ای بلا استفاده نگشته است. امروز مفهوم تفاوت مصطلح این است که هر تلاشی به این دلیل که هدف نهایی به کارگیری اشیا و تجهیزات غیر انسانی می باشد، بایستی فقط صنعتی به حساب آید. استفاده اجباری از یک انسان توسط انسانی دیگر عملکرد صنعتی محسوب نمی شود. همه تلاش هایی که برای ترقی زندگی بشری و با استفاده از به کارگیری محیط و ابزار غیر انسانی انجام می شود، جزء فعالیت محسوب می گردد. از نظر اقتصاددانانی که سنت کلاسیک را حفظ کرده و خود را با آن وفق دادند، قدرت فرابشری به عنوان حقیقت مشخصه‌ای از قابلیت تولید صنعتی پذیرفته می شود. این قدرت صنعتی فرابشری به این منظور به کار گرفته می شود که قدرت انسان را از قدرت چهار پایان و همه قوای اصلی و مقدماتی زندگی فراتر ببرد. این متمایز کننده انسان از حیوان است. در ادوار دیگر و در بین انسانهایی که تعصب در امور مختلف زندگی آنها رخنه کرده است، این تمایز به دقت امروزی مشخص نشده است. در رویه زندگی توحش یا بربریت، این خط در مکانی دیگر و به شکلی دیگر کشیده شده است. در تمام جوامع تحت پوشش فرهنگ بربریت، تضاد و تناقض شایع و زیرکانه‌ای بین دو گروه وجود دارد. یکی از این گروه ها انسان بربری را در بر دارد و دیگری معکولات او را، تضاد محسوسی بین نمود و تجلی اقتصادی و غیر اقتصادی وجود دارد. اما این مسئله در اقتصاد مدرن تصور نشده است. در پوشش مدرن این تضاد بین بشر و جانوران نمی باشد، بلکه بین جانوران و اشیاء بی جان است. شاید بیش از حد محتاطانه باشد تا امروز بخواهیم توضیح دهیم که تصور و اندیشه بربری مطرح شده در اینجا چنان می نماید که اشاره آنان به واژه جاندار یا واژه زنده یکسان نیست. این واژه همه موجودات زنده را در بر نمی گیرد و خیلی چیزهای دیگر را پوشش می دهد. پدیده های قابل توجه طبیعی مثل طوفان، بیماری و آبشار جزء جانداران قلمداد می شوند.